بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. اللهم عجل لولیک الفرج والعافیت والناس واجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. با سلام محضر مقدس امام عاص علیه السلام و عرض تبریک و تهنیت به مناسبت ولادت های با سعادتی که در این ماه شعبان و اوائل ماه شعبان اتفاق افتاده، و با سلام به بینندگان گرامی و با سلام به شما که زحمت اجرای این برنامه رو میکشید، من در خدمت شما هستم. هر مطلبی که صلاح میدونید طرح بفرمایید.
خاطر شما بینندگان عزیز و محترم هست که در برنامه قبل جناب آقای دکتر در رابطه با طریقه نعمت اللهی گنابادی و اینکه تناقض در صحبت‌های قطبین این طریقه زیاد هست و متواتر صحبت فرمودند در رابطه با عشق و تناقض تأیید عشق در تصوف و طریقه نعمت اللهی گنابادی و رد عشق از طرف حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام، و در رابطه با نظر فرقه های مختلف صوفیه در رابطه با یکدیگر و رد همدیگه صحبت فرمودند. در این برنامه از آقای دکتر خواهش بکنیم که ادامه مطلب رو برای ما و شما بینندگان عزیز بیشتر تشریح کنن و ما بیشتر مطلب رو در خدمتشون باشیم.
عرض میکنم حضور شما که بحث ما اساساً در قضیه تحریف ها و تدلیس هایی بود که حضرات در کتاباشون انجام دادن دیگه. خب چیزی هم برایشون مهم نبود، البته هر چی به درشون میرسیده میگفتن برای این مردم. به نظر من اعتقاد به تصوف یعنی این که خلاصه ما بتونیم اونایی که در بالا هستن البته زندگیمونو بهتر بکنیم، خلاصش اینه دیگه. اون حالا دیگه بحث این که خدایی و پیغمبری و قیامتی و معادی و حسابی و کتابش، اینا بحثایی که حالا باید روش وایسیم واقعا ببینیم که چقدر در این فرق این اعتقاد واقعا وجود دارد. توجه فرمایید.
آره دکتر، جلو کلام تو ابتدای صحبتتونم هست، ولی میخوام بدونم که این تفکری که بیشتر برای امور دنیوی و ارزم روز شما که بهتر شدن امور زندگی باشه، این از ابتدای تصوف بوده یا نه بعد اون اعتقادات یواش یواش شکل گرفته به این سمت؟
اصلا تصوف از اول اینچنین نبوده، به معنای یک زهد در واقع افراطی از اول این بوده، ترک دنیا کردن واقعا دیگه. بعدها به شکل یک مغازه‌ای در برابر ائمه خدا علیهم السلام مطرحش کردن، و این مسلمه که مغازه باید حتما رونق داشته باشه.
درست.
و این رونقش هم یعنی همین، من خودم بودم در برابر به اصطلاح چشمان خودم منظره رو دیدم، مخصوصا تو همین فرقه گناه‌آبادی اون زمان که آقای محبوب علی شاه زنده بودند، من خودم نوبتی رفتم منزلی که ایشون بودن و جمعیت چه هم بود و من میدیدم که اونجا افرادی که دارن میان از راه های دور و نزدیک با چه پاکت های خدمتشون میرسن، اینو من خودم به چشم خودم دیدم دیگه. بعد با حالت احترام بلکه سجده افتاده به زمین خدمت ایشون میرسیدن و دست میبوسیدن و پا میبوسیدن و بعدم تقدیم میکردن به اصطلاح این برنامه پاکت رو که حتما توش اسکناسای خلاصه گرون قیمت بود در واقع به آقا و مرتبش هم زیر اون به اصطلاح دوشکشون میذاشتن دیگه. اینه که من خودم دیدم دیگه، نه مال ایشون تنها رو، مال خیلی از فرقه ها رو من دیدم دیگه. طبیعتا طرف خلاصه برای رونق کار دنیاش این قضیه رو میخواد، که اول این نبوده، اول بحث دیگری بوده، یک به اصطلاح زهد بسیار خشک بسیار افراطی بوده، در واقع ترک دنیا و لذایذ دنیویه بوده، تازه اونم خلاف قرآن البته. ولی بعدها به مرور زمان و ایام دیدن مغازه خوبیست و از این مغازه میشه خیلی بهره برداری کرد دیگه، و بنابراین بعدها داستانهای مالی و غیر مالیش درست شد که حالا نمیخوام وارد بحث مفصلش بشم دیگه. حدیثی از پیغمبر بزرگوار اسلام در دسته که شیعه و سنی هر دو نقلش میکنن، که پیغمبر فرمود امت موسی علیه السلام به 72 فرقه تقسیم شدن و 71 فرقشون باطلن و یک فرق نجات یافته است. امت عیسی علیه السلام به 72 فرق تقسیم شدن، اونا هم 71 فرقشون باطلن بر پرتگاه آتشن، فقط یک فرق به اصطلاح فرقه ناجیان، و امت من بعد از من 73 فرق خواهند شد که یک فرق بر حقن و 72 فرقه دیگر بر به اصطلاح باطل هستم. آقای صالح علی شاه گنابادی داشتن این حدیث رو برامون قشنگ درست کردن. یعنی چطور درست میکنه حدیث رو؟ پس بنا به معلوم یکی بر حق است و 72 فرقه بر باطل. بیان پیغمبر یعنی چه؟ یعنی در همه حق یکی است، یکی بر حق است. آن وچه را که همه رو به او میروند آن حق است، نه اینکه این دست حق است یا قول اینها حق است. آن وچه ای که رو به او میروند آن حق است. همه رو به خدا میروند و حق میخواهند و دیگران هرچه که عوارضی پیدا میشود آنها باطل است. ببینید میگه 70 فرقه همشون بر حقند، یک حق بیشتر وجود نداره که تمام فرق دارن به طرف اون حق حرکت میکنن و میروند. بنابراین باطلی وجود نداره. اون حقی که رو به اون میروند اون خداست البته.
در واقع دکتر به ظاهر همه به سمت حق میرن ولی راه ها اشتباه است همه.
نه ایشون این هم نمیگه تازه.
تازه اونم میگه راه هم درسته.
میگه اصلا چون اینها تمامشون دنبال حق میروند همشون درسته. اون که میگن یکی بر حق است یعنی اون رایی که همه دارن طرفش میروند این درسته. اختلافاتی هم با هم دارن خب البته دارن دیگه. این توجیه حضرت بزرگواره در حالی که پیغمبر تکلیف رو روشن کرده. پیغمبر اکرم فرمود 73 فرقه، 72 فرقه بر باطلن، یک فرقه بر حقه. اون 72 فرقه پرگاه آتشند. ای بابا جهنمیند، اینها به جهنم خواهند رفت. پیغمبر گفت 73 فرقه همشون دارن حق میگن چون همشون دنبال خدا میرن. اینو گفته پیغمبر. پس چرا پرگاه آتش گفته دنبالش؟
پس بحث صحبت امت واحده و اینا همش.
بعد از پیغمبر سوال میکنن اون فرقه‌ای که بر حق و نجات یافته است کیه؟ فرمود اون فرقه‌ای که دنبال علی ابن ابی طالب دارن میروند. پیغمبر اینو گفته. کی پیغمبر حرف شما رو زد؟ شما همه چیز رو حق بدانید، همه کس رو حق بدانید، هر کی هر چی میگه داره درست میگه دیگه. خب از طرق الالله به عدد انفاس الخلائق میگن دیگه. راه‌ها به طرف خدا خیلی زیاده، با هم یکی هم نیستن، اما همه حق میجویند. این هم خودم اینو بگه. پیغمبر چه اینو گفته آخه؟ اگر همه حق میجویند پس چرا همشون مستحق آتش میشن اون وقت؟ این داستان اینجوریه. بریم سراغ یه بحث دیگری. تهمت بزرگ به حضرت رضا سلام الله علیه بازم برسیم، چون حضرات ادعا میکنن که ما رضویه هستیم دیگه. از جمله اجزایشون این بود که رضویه هستیم، یعنی دنبال امام رضا داریم بریم دیگه. آقای محبوب علی شاه که قطب سابق بود، البته آقای محبوب علی شاه قبلا بود، الان آقای مجذوب علی شاه هستند. البته عمرشون زیاد طولانی نشد و یک کتاب داره که این کتاب رو شما میتوانید عرض کنم حضورتون که به خیلی به سختی این کتاب را به نام خورشید تابنده پیدا بکنیدش. به دست همه کس هم نمیدن. کتاب خیلی قطوریست، حدود 700-800 صفحه کتابه. ایشون برامون یه عبارتی بیان کردن که این تهمت 100% و بسیار مستقیم به امام رضا علیه السلام. البته تشریف فرمایی حضرت رضا به ایران حاکی از رمزی معنوی است بر این که انتشار حقایق باطنی اسلام یعنی تصوف بیش از سایر ائمه علیهم السلام به دست مبارک حضرت رضا علیه السلام تحقق یافت. چرا حضرت رضا به ایران آمدند؟ به خاطر این اومدند که از دست مبارک ایشون تصوف چه بشه؟ صادر بشه. جهنه قبلا تصوف نبوده. این یه بحثه.
یا تثبیت بشه یا
به قولش
رشد پیدا بکنه.
یا مطلب مهمتر، آیا فقط ما در میان شیعیان صوفی داریم واقعا؟ ایشون مطالعه نکرده سخن گفتن. ما در میان اهل سنت و جماعت هم فرقای صوفیه داریم، حداقل این فرقایی که من بخوام براتون بگم، فرقه نقشبندیه، فرقه قادریه، فرقه چشتیه، فرقه شاذلیه، فرقه مولویه، اینا یک دونه شون شیعه نیستن. برای چی شما این کار رو بخوای بکنید؟ شما میخواید امام رضا رو علم بکنید و که داستان معروف درست بشه که معروف تربیت شده امام رضاست و از امام رضا به قول شما خرقه گرفته اون و پس بنابراین بعد ما صوفیه شیعه رو با صوفیه سنی از همدیگه جدا کنیم. صوفیه شیعه مورد مد قرار گرفتن، صوفیه سنی مورد ذم قرار گرفتن. در کتاب رساله رفع شبهات هم همچین قضیه اومده، اونجا که آقا رضا علی شاه میگه بله در مورد صوفیه هم ما مد داریم هم ذم داریم. اونجایی که مدح مراد چیه؟ صوفیه شیعه هستن. اونجایی که ذم مراد صوفیه سنی هستن. این همچین بحثی رو در حالی که وقتی در برابر ائمه ما سخن از صوفیه به میان می آمده، ائمه ما کل صوفیه رو خلاصه مورد حمله قرار می دن. چه صوفیه سنی چه صوفیه شیعه. شما یه جا ندارید یک کتاب خیلی معروف بسیار کتاب جالبی به نام الاثنا عشریه فرد علی الصوفیه شیخ العاملی رضوان الله تعالی علیه که جمع آوری کننده کتاب وسائل شیعه است، این کتاب جمع کرده تمامش حدیثه. من استدعا می‌کنم که از این بزرگوارانی که میگن ما اینقدر به احادیث و ائمه علاقمندیم به این کتاب رجوع کنن. کدوم از ائمه ما از صوفیه تعریف کرده؟ چه صوفیه سنی چه صوفیه شیعه کجا تعریف کردن؟ نگاه کنید از همین امام رضایی که ایشون میگه صوفیه رو نشت داده و عرفان رو بلان کرد این حرفا، این حدیث نقل میشود من ذکر عنده صوفیه ولم ینکر هم به لسانه او قلبه فلیس منا، کسی در برابرش نام صوفیه برده بشه و انکارشون نکنه به زبان یا حداقل به قلبش، فلیس منا اصلا از ما نیست، و من انکرهم فکأنما جاهد الکفار بین یدی رسول الله، هر کی انکار صوفیه رو بکنه که انه همراه با شخص شخیص پیغمبر اکرم با کفار داره جهاد بکنه، انکار کنی صوفیه رو کجا امام رضا تعریف شما کرده؟ واقعا فردای قیامت امام رضا وایس مقابل شما، یا هر پر کجا شما زدین؟ من صوفیه رو نشرش کردم، من تعریف کردم، من توصیف کردم، من متنشون کردم کو؟ توجه فرمودی؟
در واقع خود همین یک حدیث کافیه برای رد و بطلان تصوف صوفیه.
تمام شد. اصلا کجاست؟ حالا با حدیث بیشتری بخونم البته براتون که در جای خودش البته خواهد اومد این قضیه. یکی از چشمندی حضرات داستان نعمت الله ولیه و اینکه ایشون شیعه بوده، شیعه بوده آقای محبوب علی شاه ورداشته خلاصه در همین کتابی که براتون عرض کردیم این بحث رو مطرح میکنه که خلاصه خورشید تابنده کتابشونه راجع به آقای چی به اصطلاح نعمت الله ولی همچین مطلبی رو میگه. جنابش در مذهب تشیع بسیار متعصب بودند، به اقتضای زمان تقیه را کنار نهاده و به نشانه شیعه اثناعشری بودن خود و پیروانش تاج 12 ترک بر سر می نهادن و در رونق مذهب تشیع می کوشیدند و در پاورقی به عنوان تأیید این نظر، به عنوان تأیید این نظری که از راجع به آقای نعمت الله ولی دادن یه بیت شعر منشون آوردن، اگر هستی محب آل علی مؤمن کاملی و بی بدلی. توجه فرمودید؟ خب این نشون دهنده تشیع آقای به اصطلاح
نعمت الله ولی
واقعا اینجور بوده قضیه. اولا اون به اصطلاح تاجی که 12 تک داشته باشه به سر نهاده باشن اینو کی گفته؟ از کجا نقلش میکنی؟ تلاششون برای این که تشیع رو خلاصه منتشر بکنن این از کجا در آمده بیرون؟ چه تلاششون کرده؟ و بعدم شما که داری این شیعه رو میگیری داله بر این که ایشون شیعه بوده، چرا اشعار دیگر ایشون رو نمیگی؟ من میخونم این اشعار رو ولو قبلا هم خونده باشیم. ای که هستی محب آل علی مؤمن کاملی و بی بدلی ره مستی گزین که مذهب ماست، ورنه گم گشته ای و در خللی. رافضی کیست؟ دشمن بوبکر. خارجی کیست؟ دشمنان علی. رافضی نشیه ها. هر که او هر چهار دارد دوست، یعنی ابوبکر و عمر و عثمان و امیرالمومنین رو، امت پاک مذهب است و ولی دوستدار صحابه هم به تمام، یار سنی و خصم معتزلی. من سنی هم، من تو سنی اشعری هستم، خصم معتزلی هستم. باید هر چهار تا رو دوست داشته باشید. ای بابا، چون ایشون شیعه بوده. خب رافضی نیستم ولی هستم مؤمن پاک و خصم معتزلی. خیلی حرفا رو با هم میشه داره درستش میکنه دیگه. اینم به اصطلاح دفاع بسیار بیجا از آقای نعمت الله ولی. برای چی دارن این کارو میکنن؟ چون طریقه ایشون یکی از اجزایش نعمت اللهی هست. من نمیخوام که بگن که خلاصه ایشون شیعه نبوده، ایشون سنیه اشعری هم بوده. از جمله تهمت‌های دیگر، البته کسی که به امام رضا علیه السلام تهمت بزنه دیگه مشکلی به دیگران بخواد تهمت بزنه، چه فرقی میکنه دیگه. حضرت آیت الله عظمی نجفی مرشی رضوان الله تعالی علیه، شما نگاه کنید یک سری تهمت‌ها رو ایشون شروع میکنه، همین آقای محبوب علی شاه گنابادی نسبت به مراجع عظام و بزرگ و بزرگوار. چون کتاب خورشید تابنده کتابی است که ایشون نوشته در مورد پدرش، یعنی آقای رضا علی شاه گنابادی، داره ایشون معرفی میکنه. 700-800 صفحه کتابه. در این کتاب این عبارت رو آورده: در بازگشت به ایران هم در قم، حضرت آیت الله سید شهاب الدین مرعشی نجفی به ملاقات ایشان آمدند و ایشان نیز به بازدید معظم الله رفتن و از کتابخانه بزرگشان دیدن کردن. کی واقع شده این قضیه؟ کی حضرت آیت الله عظمی نجفی مرعشی به دیدن ایشون، به دیدن آقای رضا علی شاه رفتن؟ کی بوده؟ آقای نجفی مرعشی به دشمنی با تصوف اصلا معروف بودن. در کتاب احقاق الحقشون، مقدمه کتاب، فرمودن هیچ زیانی برای تشیع و برای اسلام از صوفیه بدتر پیدا نمیشه. وقت ایشون با این نظر در مورد صوفیه رفتن دیدن آقای رضا علی شاه گنابادی. آخه مطلب به همینجا ختم نمیشه، بلکه همه آیات و مراجع عظام هم کلن حضرات رو تایید کردن. باز میگه در نجف هم با حضرت آیت الله سید محسن حکیم، حضرت آیت الله حاجی ابوالقاسم خویی ملاقات نموده، مورد احترام واقع شدن. کی اونجا بوده؟ کدوم شاهد عادلی همچین مطلبی رو میده؟ اصلا ایشون چطور به خانه مراجع را پیدا کرده است؟ اینا تمامش تیر به تاریکی انداختنه. و از همه اینا بزرگتر تهمتیست که به امام راه رحمت الله علیه زدن ایشون. اینجا دیگه خیلی قشنگ باید میشه. تو همین کتاب خورشید تابنده چاپ دوم صفحه 85 نویسن سکونت در تهران. مراد از سکونت در تهران یعنی زمانی که آقای رضا علی شاه پدرشون تو تهران ساکن بودند. جنابش در 18 اسفند سال 57 شمسی بر اثر اشتداد بیماری قلبی که از مدت‌ها قبل ایشان را رنج می‌داد به طرف مشهد حرکت کرده و بعد از چند روز تشرف و اقامت در آن شهر مقدس در 22 اسفند عازم تهران شدند و چند ماه در تهران سکونت داشتند. در این مدت ضمن معالجه به ملاقات مراجع تقلید و حضرات و آیات عظام به قم مشرف شدند و با حضرت امام خمینی نیز دیدار فرمودند. در آن ملاقات مذاکراتی درباره انقلاب انجام شد و حضرت امام اظهار ملاتفت و تأیید کامل نسبت به معظم الله و طریق ایشان نمودند. البته من که میخوام بسازم اصلا دنبالش میبیستم، اصلا خود امام هم جز ما بوده. اینو که وقتی قرار دروغ بگی دروغای گنده بگودی که کجا امام ایشونو تأیید کرده. امام یک کتاب داره به نام 40 حدیث و من میخونم تا ببینید که این دروغگویی ها چقدر بارز و آشکار. آقایون از هیچ نوع دروغ گفتنی خودداری نمی کنن. آن که خود را مرشد و هادی خلایق داند و در مسند دستگیر و تصوف قرار گرفته، از این دو حالش پستر و قمزهش بیشتر است. اصطلاحات این دو دسته را به سرقت برده و سر و صورتی به متاع بازار خود داده. صوفیان اصلا در واقع دکاندار هستن. وقت امام آقای رضا شاه رو خودش دعوت میکنه بیاد ملاقات میکنه، خب و در و دل بندگان خدا را از حق منصرف من مجذوب به خود نموده و آن بیچاره صاف و بیالایش را به علی و سایر مردم بدبین نموده. این همش تعریف صوفیت داره با مرحوم امامه. و برای رواج بازار خود فهمیده یا نفهمیده پاره از اصطلاحات جاذب را به خورد عوام بیچاره داده و گمان کرده به لفظ مجذوب علیشا و یا محبوب علیشا، ببینید اصلا نامم برده، حال جذبه و خوب دست میداد. بفرمایید این القاب بر خودشون مینهن برای که مردم رو گول بزنن. اصلا لقبم گفته محبوب علی شاه، مجذوب علی شاه. وقت امام با آقای رضا علی شاه ملاقات کرده و چیکار کرده و تایید رویه و طریقه ایشون هم کرده. آخه چرا انقدر دروغ؟ برای چه انقدر دروغ؟ من نمیدونم، دنیاست دیگه.